درود بر بینندگان و شنوندگان تلویزیون مانی، امیدوارم که روزهای نوروزی بهتون خوش گذشته باشه و امیدوارم با این گرانی دلار که الان شده 103 هزار تومان لبخندی به لباتون داشته باشید، چون واقعا وضع مردم در ایران وحشتناک است. امروز من رضا اسماعیلی هستم. امروز جناب دکتر جلال ایجادی رو من دعوت کردم که بیان اینجا و با هم به صحبت بشینیم. علت اینکه جناب ایجادی رو من دعوت کردم، همونطوری که میدونید ما این تلویزیون، این برنامه هست خیمگاه احزاب و این برنامه برنامه دهم هستش. من در برنامه هشتم آقای پارسا، دکتر کوروش پارسا رو من دعوت کردم، ایشون اینجا تشریف آوردن. با آقای پارسا ما نشستیم جناب ایجادی، صحبت کردیم در مورد اینکه چرا جمهوری خواهان وقتی که میخوان انتخاب بکنن بین لائیسیته و سکولاریسم، سکولاریسم رو انتخاب میکنن. من امروز از آقای ایجادی دعوت کردم جناب ایجادی تشریف بیارید اینجا و برای ما توضیح بدید که این لایسیته چیه، سکولاریسم چیه و چرا و به چه علت از نظر شما لایسیته راه حلی است برای فردای ایران و ملاحظاتی که جمهوری خواهان الان دارن، یعنی تمام احزابی که هستن. جناب ایجادی من دیدم تو اساسنامه هاشون، تو منشوراشون، همه رو که میخونید میبینید که یه طورایی میرن به سمت جدایی دین از دولت، یا مثلا شورای ملی تصمیم میگه جدایی دین از حکومت، ولی از این کلمه لائیسیته سعی میکنن بری بجویند. من میکروفون رو میدم خدمت جناب علی. جناب ایجادی یه سلام علیکی با بینندگان ما بکنید و بحث رو با هم شروع بکنیم، بفرمایید.
درود به شما و بسیار سپاسگزارم به خاطر دعوتی که از من کردید در ارتباط با این بحث اساسی که در حال حاضر شما برها دارید مطرح میکنید و خواهان گسترش افکار مختلف و حوزه اندیشگری هستید و من هم به نوبه خودم به همه ملت ایران این نوروز رو شاد باش میگویم. امیدوارم که دلهاشون شاد باشه و پیوسته و پیوسته در واقع زنده نگه داشتن این گونه جشن ها مانند جشن نوروز پایدار باشند، به خاطر اینکه گوشه یا نشانه از فرهنگ باستانی و مردمی ایرانیان است. خب، ولی این سوژه ای رو که به هر حال شما در دستور کار قرار دارید یه سوژه اساسی و واقعا خیلی بزرگ هستش و در چارچوب حالا به هر حال این برنامه نکاتی رو که میشه در ابتدا گفت من چند نکته با اجازه شما میگم، بعد دوباره متقابلا ببینیم که چه پرسش هایی از نظر شما.
من یک نکته رو بگم جناب ایجادی به بینندگان خودمون، یعنی همینطوری من آقای ایجادی رو دعوت نکردم. جناب ایجادی هستند جامعه شناس و تخصصشون توی این رشته است. به عنوان مثال کتاب اخیرتون جناب ایجادی در مورد شیعه‌گری و از خود بیگانگی ایرانیان، اینم جدیدن شما منتشر کردید. یعنی ما گفتیم بیایم خدمت جناب ایجادی، امیدواریم که جناب ایجادی جواب تمام سوالایی که ما داریم و داشته باشن. من میکروفون میدم خدمت شما.
خیلی متشکرم. کتاب پیشین، یعنی قبل از این کتاب آخری که الان نام بردید، به نام گیتی مداری و لایسیته و قدرت سیاسی در ایران هست که این حدود 3 ماه پیش منتشر شد. به هر حال همون گونه که اشاره کردید، یکی از در واقع مشغولیات فکری من در طی حداقل این 30 سال اخیر در زمینه مربوط به مدرنیته و لایسیته بوده و هست و این هم در 2 جبهه، یکی جبهه‌ای که من درش دارم زندگی میکنم یعنی فرانسه، که در اینجا خیلی خیلی مسئله حساسی رو تشکیل میده، و از سوی دیگه جبهه مربوط به ایران ما، به خاطر اینکه مسائل بنیادی و چالش‌های بزرگی که در ایران هست، یکی از اونها به طور قطع مسئله لایسیت هستش. و خیلی از شما من در همین نقطه تشکر می کنم، به خاطر اینکه متاسفانه دقت‌های لازمه برای اینکه این مبحث باز بشه و مورد بحث قرار بگیره خیلی کم بهش توجه میشه، و به همین خاطر هم هستش که کارهایی که به عنوان نمونه شما دارید انجام میدید یک جنبه فرهنگی و آموزشی برای جامعه ما داره. ولی در ارتباط با این واژه ها در ابتدا ببینید چند واژه رو میتونیم تشخیص بدیم. یکی واژه سکولاریزاسیون که من معادل گیتی مداری میگذارم، گیتی مداری یا سکولاریزاسیون که به این ترتیب واژه فرانسوی هست. گیتی مداری به این معنا که گیتی یعنی جهان کنونی ما، و به نوعی اشاره داره به چی؟ به تحول جوامع، حالا من همه جوامع رو نمیخوام صحبت کنم، جوامع غربی و از جمله فرانسه، اون دورانی که وارد دوران مدرنیته یعنی حدود 3 قرن پیش میشه، 2 قرن پیش میشه، و به این ترتیب که ذهنیت از آسمون به زمین میادش، یعنی انسانها در واقع به این توجه میکنن که علم خوبه، خرد خوبه، جامعه رو میتونن مدیریت بکنن، میتونن در واقع رأی بدن، برای مردن و ازدواج احتیاجی به کشیش ندارن و غیر و غیره. خب به این خاطر هم هستش که عملا نوعی توجه انسان ها، توجه جامعه به جایی که به سوی آسمان و تقدیر آسمانی باشه میاد به طرف زمین، و بنابراین میاد به طرف چی؟ به نیروی خرد خود انسان ها. و به این ترتیب هستش که عملا در جامعه اروپایی مانند از جمله فرانسه عملا این روند گیتی مداری توأم با مدرنیزاسیون اقتصاد، اقتصاد بازار، مناسبات جدید شهروندی، مسئله قدرت و تمایل و رفتن به طرف جمهوری خواهی و غیر و غیره. خب این بنابراین مربوط به تحول فرهنگی و جامعه شناختی که در یک جامعه میتواند صورت بگیره. پس چی؟ مسئله گیتی مداری. گیتی مداری قانون نیست، تحول فرهنگی، تحول اقتصادی، تحول تکنولوژیکی هستش. یعنی در نقطه مرکزی این هم اینکه به هر حال انسان‌ها بیش از پیش توجه میکنن به قدرت فکری خودشون. بس بنابراین بر سر این نیستش که انسان‌ها به همه بی خدا میشند و یا خدا ناباور میشن، نه، به هیچ وجه توجه کردن به قدرت فکری انسان هست. یک. دو، در همین ارتباط وقتی که ما میرسیم به اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20، در این دوران از جمله تجربه فرانسه به این ترتیب هستش که فرانسه متوجه میشه که ای بابا، ما در شرایطی هستیم در این جامعه که سیستم آموزشی علارغم اینکه مدرسه به وجود آمده و مدرسه دولتی هستش و دست به اصطلاح کشیش نیست علل قاعده، یعنی شکل مکتبی نداره، ولی که عملا واتیکان و کلیسای کاتولیک کنترل بر سیستم آموزشی و ذهنیت بچه ها رو داره.
یعنی کانتنتش اونا درست میکنن،
بله
در محتوا رو اونا درست میکنن،
بله،
بله.
کنترل میکنن، و به این ترتیب هستش که عملا جامعه داره بیش از پیش خودشو میگه که من به عقلانیت توجه میکنم، من مدرسه در واقع غیر مذهبی می ساختم، بچه ها باید علم یاد بگیرن، بچه ها باید ادبیات یاد بگیرن و این حرفا، و جامعه متوجه میشه که در اینجا ما با وجود کنترل از جانب چی؟ عملا کلیسا و واتیکان روی چی؟ سیستم آموزشی، و در ارتباط با کشیشا پول میده، دولت به کشیشا پول میده که در این مدارس چیکار بکنه، اونها به اصطلاح تدریس بکنن. به این خاطر هستش که اواخر قرن 19 و سرآغاز قرن 20 عملا یک دوران حاد مبارزه فکری از جانب کی؟ تو این جامعه در همون دوران در واقع عرضم حضورتون که کاتولیک ها هستن، پروتستان ها هستن، یهودی ها هستن، فراماسون ها هستن، کمونیست ها هستن، آنارشیست ها هستن، خدا ناباور ها هستن، همه و همه هستن و میبینن که اوضاع کنترل میشه توسط فقط یکی از این گرایش ها که کاتولیکا باشه.
بله.
خب بنابراین این برای دیگران مورد اعتراض بود که چگونه ممکنه که ما داریم در جمهوری داریم زندگی میکنیم، نمایندگان ما میرن توی پارلمان، ولی که مدرسه ما بر اساس معیارهای کاتولیسیسم داره عمل میکنه و هدایت میشه. و در اینجا بود که عملا به دنبال مبارزات گوناگون در 1905 در فرانسه قانونی به وجود میآید، یعنی برخلاف اون چیزی که تا یعنی خلاف نه البته بر متفاوت از آنچه که گفتم مسئله گیتی مداری که یک روند تحول جامعه هستش، ما در 1905 با یک قانون یعنی یک پروژه آماده میشه، این میره در داخل مجلس فرانسه، در درون مجلس فرانسه رأی بهش میدن با یک اکثریت نسبتاً به اصطلاح کمی بالاتر از نیم، عملا این قانون مورد چی؟ تصویب قرار میگیره. چه قانونی؟ قانونی که میگه که خیلی ساده میگه که از این به بعد بر اساس این قانون، یک، دولت حکومت باید بیطرف باشه. یعنی چی بیطرف باشه؟ یعنی تبلیغ هیچ دینی مذهبی رو نکنه، خودش رو جدا میکنه از ادیان یا مذهبهای گوناگون. بیطرفی به این معنا هستش که واژه فرانسش میشه نوتخالیته. بنابراین هیچ دولتی در واقع پارتیزان یک به اصطلاح مذهبی نیست، طرفدار یک هیچ مذهبی نیست،
ایدئولوژی
به
نیست.
عنوان کاملا به عنوان یک دستگاه حکومتی داریم صحبت میکنیم. یک، دو، اینکه در این جامعه همه آزادن که دین داشته باشند یا دین نداشته باشند، یا اینکه دین خودشون رو عوض بکنن. بنابراین این حق همه شهروندان است. این دومین مورد. سومین مورد اینکه بنابراین مسئله اینکه دولت، که دولت متعلق به همه افراد جامعه هستش، فقط کاتولیکا نیستن که، این دولت بنابراین به هیچ کشیشی یا کلیسایی کمک مالی نمی کند. بنابراین بودجه های دولتی که متعلق به کل ملت هستش رو برای یک به صلاح مذهب به کار نمیگیره. و بالاخره اینکه آزادی اندیشه در این جامعه وجود دارد. و نکته آخرم در اینجا اعلام بکنم که در همین قانون بیان میشه که آمده به طور مشخص که هر مذهبی، هر فرقه‌ای آزاده که مراسم مذهبی خودش رو در جامعه داشته باشد. یعنی کسی که کلیسا داره، کسی که معبد داره، کسی که البته اون موقع مسجد نبود، کسی که انواع اقسام فعالیت های مذهبی دارن در جامعه میتونه به کارش ادامه بده. ولی کن چی؟ این واژه هستش سپرسیون. این سپرسیون یعنی جدا کردن. این جدایی باید به طرز شفاف صورت بگیره. همه اینها رو ما بهش میگیم چی؟ لایسیته. بنابراین لایسیته درسته که واژه ایرانی نیستش، ولی محتواش این چیزی هستش که خدمتون عرض کردم. حالا برخی از این افراد که ممکنه بگن به صلاح جدایی، ولی همه این محتوا رو در درون این معنای جدایی قرار نمیدهند. خب حتی ما
چرا؟
در فرانسه هم داریم دیگه، یعنی کسانی هستن که در واقع میگن بله ما موافق جدایی، اما چی اما امروز متناسب با جامعه ما این لایسیتتون یک کمی باید انعطاف داشته باشد، اینطوری میگن. یعنی واژه به فرد سوپ استفاده میکنن، نرمش داشته باشد. خب
بله
میگیم
بله
که چجوری؟ میگن که به عنوان نمونه مثلا در جامعه فرانسه مسلمانان باید دولت کمک بکنه که اینها مثلا مسجداشون رو بسازن با هزینه هایی که تا حدودی دولت میتونه مداخله بکنه. و ما میگیم که نه، این اصل قضیه 1905 رو زیر سوال میبره. اینکه اسلام دیرتر رسید به این جامعه تغییری در اصل قانون به وجود نمی آورد. ولی اونهایی که میگن که بله ما قبول داریم جدایی رو، ولی این ولی که میگن بعدش میگن که مثلا نرمش داشته باشیم، انعطاف داشته باشیم، از جانب نیروهای سیاسی هستش که خواهان کسب رأی شهروندان مسلمان هستند. یعنی مسلمانان میگن که به عنوان نمونه بخشی از مسلمانان میگن که خب لایسیتی ما قبول نداریم. حالا اینا این مثلا جریان آمده که بله جدایی رو ما به هر حال قبول داریم ولی برای شما امتیازات خاص قرار میدیم و اونی که به فرض دولت به شما مثلا کمک بکنه مدد بکنه این حرفها که در اینجا هستش که عملا اون قاعده نقض میشود. حالا
خیلی پس جناب ایجادی
چون
بذارید با هم یواش یواش بریم جلو. من قبلش خدمت شما عرض کردم بذاریم صحبتمون رو طوری بیان بکنیم که بینندگان ما هم واقعا بفهمند، درک بکنن که فرق بین این دوتا چیه. چرا میگم؟ چون همونجور که من خدمت شما عرض کردم تمامه، واقعا تمامه اساسنامه های جریانات جمهوری خواه که من نگاه کردم اصرار بر این دارن، حالا شاید بگم بهشون قبول نکنن، اصرار بر این دارن که لغت لاییک و لاییسیته رو استفاده نکنن. صحبتشون اینه که ما ملاحظاتی داریم، ازشون میپرسیم ملاحظاتتون چیه، میگن مثلا به عنوان مثال جنبش زن زندگی آزادی رو نگاه بکنید، تو تمام اکثر شهرها خوابیده بود پرچمدار این جنبش زن زندگی آزادی عبدالحمید، مولوی عبدالحمید در زاهدان بود، در بلوچستان بود. بعد من خدمت شما قبل از این برنامه عرض کردم، قبل از اینکه بیام خدمت شما یک ریسرچ کوچیک کردم که این فقط مولوی عبدالحمیده، میبینم نه فقط مولوی عبدالحمید نیست، واقعا نزدیک 38 تا 40 تا حجت الاسلام و آیت الله ما داریم که مخالف سرسخت رژیم جمهوری اسلامی هستند. یا مثلا به عنوان مثال همین 21 ماه رمضان که افتاد توی عید نوروز، روزهای قدر مثلی که دارن، روز سوم ما روز سومین روز قدرشون مثلی که بوده، اینجوری که من فیلمو دیدم، حالا نمیدونم واقعا واقعیت داره یا نداره، منظور روزش ها، روزش واقعیت داره یا نداره، دیدم یک جمع عظیمی تو مسجد یزد جمع شدن و اونی که داره نوحه میخونه، مداح اونجا، تمام مسائلی رو که مطرح میکنه ضد رژیم جمهوری اسلامیه و مردمم سینه زنان، جناب ایجادی سینه زنان حرفای اینا رو دارن تکرار میکنن. ملاحظات پس اگر من از این زاویه نگاه بکنم درک میکنم که جمهوری خواهان چرا ملاحظات دارن که لاییکو یا لاییسیته رو بر ندارن، جزئی از اساسنامهشون بکنن. حالا بنده از شما این سوال دارم، واقعا این ملاحظات درستی است؟ یعنی اگر ما این کار رو بکنیم جواب این آیت الله ها رو، جواب مولوی عبدالحمید رو، جواب تمام این آخوندهای توی کردستان رو، اینا رو ما چی باید بدیم؟ چرا اینو من میگم جناب ایجادی؟ اینا بخش از اپوزیسیون ایران هستن. حالا یه ذره جلوتر هم بریم، مثلا شما مجاهدین خلق رو نگاه بکنید، مجاهدین خلق یه جریان مذهبی است. خب اگر ما به تاریخچه مجاهدین خلق نگاه بکنیم، 40 سال از اول انقلاب شما تو هر جنایتی که میبینید رژیم جمهوری اسلامی انجام داده، اکثریت قریب به اتفاقشون مجاهدین یا هواداران مجاهدین بودن. شما اگر اینا رو ملاحظه نکنیم، ما میتونیم واقعا از اینا راضیشون بکنیم؟ نگذاریم ازشون، راضیشون بکنیم که لائیسیته رو قبول بکنن؟ و چرا باید قبول بکنن؟ من میدم میکروفون
بله
خدمت.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. ببینید ملاحظاتی که جریان سیاسی در نظر میگیره و اعلام میکنه کاملا به خطا هستش. یعنی این بینش بیان این هستش که چیزی از مفهوم دقیق و عمیق لایسیته نمیفهمد. چرا نمیفهمد؟ به این خاطر که لایسیته در به اصطلاح شرایطی که به وجود آمد توسط چه کسانی به درون مجلس برده شد؟ شما فکر میکنید که کمونیست های بدون خدا اونها رو بردن؟ اکثر نمایندگانی که رأی دادن کسانی بودند که باور به چی داشتن؟ باور به
به مذهب و
مسیحیت داشتن عزیزان من. بنابراین اونجا اعلام میشه و این رو من در اینجا اعلام میکنم به دنبال صحبت هایی که باید بکنم. ببینید، لایسیته جنگ علیه مذهب ها نیست. لایسیته میگوید آی مذهب ها، دین خودتون رو به حکومت، به قانون کشور تحمیل نکنید. شما می توانید ایمان خودتون رو داشته باشید، خدای خودتون رو داشته باشید. کسی حق نداره که ایمان و خدای شما رو از شما بگیرد و الان ما بیافتیم در درون یک استبداد. منتها یه مراتب من این رو وصف می کنم به شرایطی که الان در ایران هستش. ببینید، شما فرمودید آیت الله هایی هستن که ضد حکومت هستن، آقای مولوی عبدالحمید هست ضد حکومت هستش. بسیار خوب، من اینجا می پرسش میکنم و چند نکته جواب میدم. ببینید، در درون قانون اساسی ایران چی میگوید؟ میگوید اسلام دین رسمی هستش. مذهب چیست؟ مذهب رسمی در این قانون اساسی
شیعه.
مذهب شیعه و به اصطلاح 12 امامی هستش. خب از آقای عبدالحمید شما پرسش بکنید آیا خوشش می آید که در درون در واقع این قانون اساسی ایران که فردا می خواهد بیاید همین مطلب رو نگه داریم، یعنی بگیم که خب اسلام، دو این که بگوییم شیعه مذهب رسمی هستش و اون 5 به اصطلاح فقیه یا فقها ها این رو در واقع میتونن زیر کنترل داشته باشن. حالا یکی آقای عبدالحمید، این منتظر پرسشش باید باشه. دو، ببینید دیگران بهایا در ایران ما مگر اینها شهروند نیستند؟ یهودی ها چگونه؟ ارمنی ها به چه ترتیب؟ زرتشتی ها به چه ترتیب؟ اینهایی که دارای دین آیین هستند، خب اونها اگر حقوق برابر ما ازش صحبت میکنیم، اونها باید بگویند که خاص برابر این دین من و مذهب من رو در درون قانون اساسی خودتون باید بگنجونید. یک این یک مطلب. یک مطلب دیگر، در ایران ما امروز حدود بر اساس سنجش ها حدود 20% انسانهایی هستند که دیگر خود رو خداپرست و دارای مذهب تعریف نمی کنند. اینها چه کار هستند؟ اینها رو چگونه شما میخواهید راضی بکنید؟ بنابراین ما یک سنتی داریم، سنت اسلام شیعه استش. از زمان در واقع انقلاب مشروطه تا به امروز جاش خوش کرده در درون چی؟ در درون در واقع قانون اساسی ایران. چون اون در اونجا هستش، به مسلمانان شیعه اگر بگویید میگن نه خوب نیست، جلو به اصطلاح برخلاف این جامعه باید معنویت داشته باشه و معنویت نمیگه که پس چطور مال تو معنویت میشه ولی اون آیین مربوط به بهایان معنویت نیست، اون فلسفه مربوط به خدا ناباوران معنویت نیست اگر این هست. پس برابری دوستان عزیز من، ملاحظاتی که اینها میکنن وقتی میگویند که به هر حال جامعه مذهبیه، بله مذهبیه، ما نمیگوییم که مذهب در جامعه ما وجود ندارد، ما میگوییم شما به عنوان نماینده ای که پس داده میرید تو پارلمان ایران، این نمایندگان با چه چیزی باید کار بکنند؟ مغزشون، پروژه هاشون، تجربه های بین‌المللی، تجربه های این کشورهای پیشرفته، با چی میخوان کار بکنند؟ با اینها میخوان کار بکنند یا با آیه های قرآنی؟ اگر با آیه های قرآنی میخوان کار بکنن، هر چیز رو نشان قرآنی روش بزنن، خب پس بنابراین ممکنه اهل سنت تا حدودی چیزی نگوید ولی بقیه معترضن. حق اونها هستش که بگوین که مسئله قانون اساسی قانون مادر هستش برای کل جامعه، مناسبات در درون جامعه، قوانین موجود در جامعه، مناسبات در ارتباط با قدرت سیاسی و نیروهای نظامی، در ارتباط با نوع مالکیت، در ارتباط با جهان کنونی و غیر و غیره هستش. این قانون اساسی باید بی‌طرف باشد نسبت به هر قانون دیگه. پس اونایی که میگه بله ملاحظاتی دارن، این ملاحظات قبل از اینکه ببینید، همین شما اشاره کردید آیت الله هایی هستن که مخالف جمهوری اسلامی هستن. بسیار خوب، این آیت الله هایی که مخالف جمهوری اسلامی هستند تا اینجاش اوکی، ولی اگر اینها بگویند فردا که بله این اسلامی که خامنه ای به اجرا رسوندش مورد به اصطلاح پسند ما نیست،
اسلام واقعی نیست.
اسلام واقعی نیست، و بیارن توی اساس به اصطلاح قانون اساسی بر آنچه که در ایران رسمیت باید داشته باشد اسلام واقعی و رحمانی هستش، چه کسی میتونه این رو قبول بکنه؟ اینها میخواهند در واقع امتیازهای خودشون رو به ترتیب دیگری حفظ بکنن. شما و ما نباید به این بسنده بکنیم که افراد فقط میگویند که ما مخالف جمهوری اسلامی هستیم. شما چه میخواهید؟ چه چیزی رو جایگزین میکنید؟ بله دموکراسی مسلمه، بله مسئله آزادی، بله برابری حقوق زن و مرد، بله و چه و چه، و از جمله قانونی میخواهید که در درون این قانون به یک مذهب امتیاز ویژه ای ندهید. پس بنابراین اون دوستانی که میگویند که ملاحظاتی وجود دارد، یا اجازه بدید این رو بگم و تمام بکنم در این بخش، یا اینکه اونها به هیچ وجه این قانون رو نمیفهمند، شناخت ندارن، نخوندن، پس بنابراین من از اونها خواهش میکنم بیان و کتاب منو بخونن، حداقل کتاب منو بخونن. و دو، یا اینکه اونها آنچنان در واقع دستخوش ملاحظات ارزم حضورت که در ارتباط با نیروهای مذهبی هستند، یعنی چی؟ یعنی در واقع نوعی محافظه کاری دارند، به جایی که از ایده ها و افکار روشن خودشون دفاع بکنن میگن که فلان نیروی مذهبی که ما میخواهیم باش نزدیکی داشته باشیم و اتحاد و یا ائتلاف بکنه اون رو قبول نداره، پس بنابراین برای اینکه دل رو جلب بکنه چیکار میکنه؟ میگه که نه، اصل لایسیته رو ببره زیر سوال. و بالاخره نکته آخرم این استش که این افراد در واقع باید یک فردی که سیاسی هستش در ضمن جسارت میخواد. جسارت به چه معنا؟ به معنای روشن بودن افکارش. یکی از ویژگی های تاریخ ما در واقع انسان ها با شفافیت صحبت نکردن، با دقت صحبت نکردن، روحیه علمی ندارد، هیچ مانعی برای اینکه بین نیروهای مذهبی و نیروهای ملی و نیروهای جمهوری خواه و کسانی که خدا باور هستند یا نیستن هیچ مانعی وجود ندارد که در چارچوب حکومت بعدی بر پایه لایسیته عمل بکنند و کنار هم باشند. ائتلاف یعنی این ائتلاف. من با آقایی که در واقع طرفدار اسلام هستش، با اون آقایی که طرفدار اهل سنت هستش، با اون خانومی که زرتشتی هستش، با اون خانومی که ارمنی هستش، با اون آقایی که در هر مذهبی هستند و این حرفا، بهشون میگم که عزیزان من، ما میتوانیم ائتلاف داشته باشیم. ائتلاف ما در چیست؟ مگر دموکراسی رو شما نمیخواهید؟ خیلی خوب، این یک. دو، آزادی؟ بله. برابری زن و مرد؟ بله. خب برابری در ارتباط با لایسیته میخواهید یا نمیخواهید؟ اونجا میگم اجازه بدید که فکر بکنیم. برای چی میخواهید فکر بکنیم؟ منظورتون چیست؟ منظورش اینه که وقتی میگه بذارید فکر بکنم یا ملاحظاتی هستش، میخواد امتیاز اون دین خودش رو در درون قانون مشروطه نگه دارد، و در اینجا هستش که جامعه سیاسی باید روشن باشه، شفاف باشه، بگوید نه، و این نگفتنش باید مسیری باشه برای آموزش و فرهنگ سازی در جامعه کنونی خودمون.
خیلی خوب جناب ایجادی گرامی، من میخوام از قول جمهوری خواهان یک سوالی از شما بکنم. شما چرا اینقدر اصرار دارید رو لایسیته؟ من توی اساسنامم، توی تمام منشور و اساسنامه نوشتم که من دنبال یک حکومت سکولار و دموکرات هستم. آیا با سکولاریسم بنده نمیتونم به این صحبت هایی که شما میکنید، یعنی جدا دولت رو جدا بکنم از دین و از تمام ارکان دولتی دین رو اخراجش بکنم و بر اساس یک سکولاریسمی من این حکومت رو درست بکنم، چرا شما جناب ایجادی اصرار دارید که به جای لغت سکولاریسم بنده لایسیته را استفاده بکنم.
بله، ببینید پرسش بسیار خوب و جالبی هستش. خاطرتون هست در انتخاباتی که به عنوان نمونه در آمریکا انجام میپذیره، در اونجا رئیس جمهور لحظه ای که میخواد اعلام رسمی بشه دستشو میذاره روی انجیل و وفاداری خودشو به انجیل اعلام میکنه. یا به عنوان نمونه یکی دیگر از ویژگی هایی که در آمریکا هستش، در دوره مربوط به انتخابات گروه ها احزاب آیین های دینی مختلف وارد معرکه میشن، وارد میدان میشن و در کنار کاندید در واقع حضور دارن، تبلیغ میکنند و غیر ذلک. همین دو مورد شما داشته باشید، این دو مورد در فرانسه وجود ندارد. یعنی چی؟ یعنی میخوام اینو بگم در جامعه آمریکا روندی که اونها به دولت کنونی و حکومت کنونی رسیدن از همون مسیری نبود که جامعه فرانسه رسید. جامعه فرانسه دید که این در واقع مذهب غلبه داره، کاتولیک، گفتش که پس بنابراین به طرز مشخص شفاف سازی باید بکنیم. در اونجا برعکس بود، یعنی که نیروها و گرایش های مذهبی در واقع حقوق خودشون رو میخواستن و به این ترتیب آنچه که نتیجه این تحول هستش نوعی مباشات، نوعی در واقع کوتاه آمدن در ارتباط با نیروهای مذهبی هستش. به اونجا ما میگوییم سکولاریزم در آمریکا، در مدل فرانسوی میگوییم مدل لایک. حالا این نکته که الان شما مطرح کردید، گفتی که خب ما اگر در منشور خودمون که بیاریم بگیم سکولاریز و چه و چه، خیلی خوب، البته حتما خودتون هم توجه کردید بسیاری از این گروه های سیاسی اپوزیسیون ایران سکولاریزم رو استفاده میکنن و
بله
نه لایسیته رو، که اینها در واقع باید ازشون خواستش که به جای اینکه اون یک جمله ای که میسن ما طرفدار حکومت سکولار هستیم، این جمله رو در 20 صفحه بر ما توضیح بدهند. یعنی چی توضیح بدن؟ یعنی فهمشون رو از دولت باید به ما بگویند. یعنی چی؟ یعنی که به عنوان نمونه خدمت رو عرض کنن، آیا دولت بعدی بر اساس قانون مشروطه متکی بر اسلام هست یا نیست؟ یک. دو، آیا تمام قوانین جزایی و قوانین مدنی ایران که هزاران قانون وجود داره اینها به نحوی به دین فقه شیعه ارتباطی میخوان داشته باشن یا نداشته باشن؟ آیا در ایران حدود 100 نهاد دینی، انجمنهای دینی که وجود دارن، همه اینها از بودجه های دولتی اینها استفاده میکنن، باید به اینها باز کماکان کمک کرد یا باید قطع میشود؟ بعدی قانون آنچه که مربوط به اوقاف ایران هستش، اوقاف ایران یک این سازمان یکی از در واقع سرمایه گذاران کلانی این جامعه هستش و بنابراین فساد در درون رایج هستش و این رو به عنوان در ضمن یک نهاد دینی در نظر میگیره، آیا اوقاف به شکل کنونیش باید ادامه پیدا بکند یا نکند؟ بعدی در ارتباط با تمام این به اصطلاح نهادهای مذهبی مانند آنچه که در به اصطلاح مشهد هستش و جاهای
بله،
اینها رو،
حرم
بله
هایی که میره،
بله بله اینها رو آیا باید در دست اون مونوپول مذهبی که در شرایط ایران هم فقط ولایت فقیه اونها رو کنترل میکنه در دست عملا سیستم مذهبی باقی بماند، یا اینها بیاید در درون فعالیت های اقتصادی یا بخش خصوصی یا در ارتباط با خود دولت؟ بنابراین یک لیستی من برای اونها آماده میکنم، اگر این لیست رو بخوان در همون کتاب من هم برن بهش توجه بکنن. پس بنابراین اگر کسانی هستند که به طرز روشن و آشکار میگویند بله ما سکولاریزم رو میخوام و جدایی دین و دولت رو میخوام و به این پرسش های من جواب بدهن، یعنی من مطمئن باشم که اونها در جستجوی معاملگری در پشت پرده نیستند و در چنین حالتی میگم خیلی خوب، حالا من لایسیته رو به کار میبرم،
شما
شما
سکولاریسم
جدایی رو به کار میبرم، هیچ ایرادی نداره، ولی از نظر محتوایی به هم چی یکی میشوه. ولی کسانی هستند که این در واقع تفکیک ها رو قائل میشن برای اینکه دستشون باز باشه، برای چی؟ برای معامله های مصلحت گرایی هایی رو در ارتباط با نیروهای سیاسی و نیروهای ملی مذهبی داشته باشن. من از شما پرسش میکنم، شما همین الان بفرض یک چیز دیگه فرضی است، جمهوری اسلامی بیفته، نمایندگانی که به درون مجلس ایران میرن با توجه به ملی مذهبی ها، با توجه به تمام روزنامه‌نگارانی که وجود دارن، مسئولینی که امروز در چارچوب دانشگاه ها هستن، مدیران دولتی و غیر و ذلك، از میان اینها نمایندگان میان بیرون دیگه. خب این نمایندگانی که وارد مجلس مؤسسان میشن یا مجلس عادی میشن، اکثرشون بالاخره چه کار خواهند کرد؟
به نظر من اکثرشون آخوندهای بدون کروات، با کرواتن، آخونده با کروات.
آفرین. یعنی به احتمال قوی هستش که باز میخوان اون به گرایش مسئله مربوط به دین رو، دین اسلام رو مطرح بکنن. پس بنابراین ما اختلافمون فقط راجع به مفهوم و مقوله نیست، ما داریم تشخیص میدیم از تناسب قوایی که در جامعه ایران وجود دارد و وظیفه ای که نیروی سیاسی و جریان های روشنفکری از همین لحظه کنونی باید داشته باشند، آنچنان تاکید بکنن کار آگاه گرایانه انجام بدن که فردای ایران در واقع بر اساس روشنگری های کنونی در واقع شکل بگیره. برابری اون کسانی که میگویند، به منم گفتن البته، آقای ایجادی شما چرا تاکید بر لایسیته میکنید؟ خب میگم که عزیز من تاکید میکنم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه لایسیته یک قانونه، یعنی قانون آمده گفته که این باید جدا بشه، اینطور اینطور اینطور. اگر تو بر اساس قانون عمل نکنی، یعنی این رو لایسیته رو، حالا شما اسمشو بذارید مثلا یک واژه دیگه، واژه ای که مفهوم این رو کاملا برسونه، ایرادی نداره، همون حتی جدایی دین از حکومت رو بذارید، ولی که به طرز روشن آشکار رو به ذهنیت خودتون رو، منشور خودتون رو، دیدگاه خودتون رو توضیح بدهید، بله ما با هم می توانیم توافق داشته باشیم. من نگرانیم از این هستش که اون در واقع خطاها و یا در واقع اون مصلحت گرایی هایی وجود دارد که ما رو میخواهد به نحوی در واقع از بیداری خارج بکنه، ما رو میخواهد در واقع به نحوی در خدمت نیروهای مذهبی فردا قرار بدهد، و به این خاطر هم هستش که من میگویم از همین لحظه کنونی باز هم لایسیده.
یعنی در اصل شما میفرمایید که این دوستان ما در عقب و یه مقدار باز گذاشتن
قابله
که احیانا اگر بشه از سوش در بدن، به خاطر اینه که
قابله قابله
دیدید
ببینید،
لغت لایسیته رو استفاده نمی کنن و همه جا لغت سکولاریسم رو استفاده می کنن.
بله، یکی از این افراد، دو تا مثال اجازه بدید بزنم در
خواهش میکنم.
ارتباط با به صلاح این روشنفکران ملی مذهبی که روزنامه‌نگارم هست، یه شخص واقعی حقیقیه، مصاحبه میکرد با بی بی سی، ازش بی بی سی این سوال، البته مال یک سال پیش یا دو سال پیشه، بی بی سی گفتش که خب شما چه پروژه‌ای برای ایران دارید؟ گفتش که ما بر اساس جواب این فرد روزنامه‌نگار ملی مذهبی هستش، گفت ما بر اساس ارزش‌های دینی خودمون فعال هستیم، مبارزه میکنیم تا در درون مجلس قوانینی که میآید بر پایه این ارزش های دینی باشد.
به به
روزنامه نگار گفتش که خب آخه شما گفتی که ارزش های دینی اومد و نشد. گفت خب ما باز هم تلاش میکنیم، مبارزه میکنیم تا این بر پایه ارزش های دینیمون اکثریت رو داشته باشید. اینجا ارزش های دینی یعنی چی؟ همون اسلام رحمانی هستش،
بله بله
همون اسلامی رحمانی هستش. ما ارزش دینی در درون یک حکومت مدرن، یک ساختار سیاسی مدرن قرار نمی دهیم. آنچه که مرکز تحول این دولت هستش عقلانیت، یعنی تمام نمایندگان می نشینن میگن که خب برای اقتصاد این پروژه داشته باشیم، برای زنان، حقوق زنان، این تجربه های جهانی و این در واقع عقلانیت هست، باید این کار یا اون کار رو بکنی. بنابراین ملاک و شاغول ما امر عقل و تجربه های جهانی و پیشرفته جهانی هستش و نه در درون فرهنگ 1400 ساله پیش در واقع مربوط به اسلام. یک مثال دیگه هم، یکی از همین در واقع میشه گفت شخصیت های مربوط نواندیشان دینی، روزی به من گفتش که خب آقای جدی
اینم جدیده واقعا، نو اندیشان
کاملا درسته، اینم یه بحث جانانه
یه
بود.
بعض جالبیه واقعا. یک بار باید بیایم بشینیم با هم، نو اندیشی دینی یعنی چی؟
آره. بعد به من گفتش که خب آقای جدی، ما هم به حکومت در واقع سکولار اعتقاد داریم. حالا کسی که داره این حرف رو به من میزنه، در ضمن خودش هم در گذشته در واقع جزء افراد روحانی بوده.
بله.
گفتم که خیلی خوب، اگر ما با هم قبول داشته باشیم، جدای از من شخص که یک نگاه علیه اسلام دارم به عنوان به اصطلاح بینش فلسفی خودم، این به کنار، ولی به عنوان شهروند اگر شما به امر سکولاریزمی که من میگویم قبول دارید، ما در کنار هم هستیم. گفتم که خب حالا تعریف بکنید این حکومت سکولارتون، تعریف کن. گفت بله، خب همون گونه که شما میگویید. نه، گفتم که نه، کافی نیست، همون گونه که من میگم شما نمیگویید، فکر میکنم. بعد یه برگشت کمی تو فکر رفت این حرفا، گفتش که آقای جدی، میدونید که به هر حال در ایران اکثر ایرانیان مسلمانند. گفتم
بله
همینا،
بله
همینجاست، اکثر مسلمانان در ایران مسلمان باشند یا نباشند، شما وقتی که به عنوان نماینده طرفدار اصل جدای دین از حکومت هستی، به طرفداران خودتون که مسلمان هستند میگویید به من یا دیگران رأی بدهید، نه بر اساس دین، بر اساس پروژه های
بله
مملکتی، بر اساس عقلانیت. پس بنابراین اینهایی که میگم من هم موافق هستم، اینا 10 تا سوال یا حداقل 5 تا سوال ازشون بکنید، در پشت این سوالها جوابهایی که میدن کاملا روشنگری این مطلب هستش که واقعا به امر جدایی، به مفهوم لایسیته، اعتقادی آنچنانی که
ندارن
باید
و
شاید
مذهب و
ندارن.
مذهب و واقعا بیرون نمیخواهند بکنن.
بله،
یعنی یک جورایی مذهب در سیاست فردا شریک خواهد شد. با تشکر از جناب ایجادی گرامی، سوال ما گرفتیم، دوستان ما که لغت سکولاریسم رو استفاده میکنن در اساسنامه هاشون، متاسفانه آگاهانه یا ناآگاهانه در پشت و یک مقدار باز گذاشتن که آخوند دوباره یه جورایی بیاد و دوباره ببره. امیدوارم که دوستان ما روشن بشن و کاری بکنن، یا اون چکلیستی که شما الان فرمودید، اون چکلیست رو استفاده بکنن. منظورشون چیست از سکولاریسم؟ همونجوری هم که خودتون هم میدونید، آمریکا رو ما داریم، هلند رو داریم، آلمان رو داریم، انگلیس رو داریم، سوئد رو داریم، کدوم سکولاریسم رو شما منظورتون هست؟ با تشکر از حضورتون جناب دکتر ایجادی، خیلی زحمت کشیدید، لطف کردید تو این روزای نوروزی به تلویزیون مانی تشریف آوردید. امیدواریم بازم دوباره ما بیایم و از صحبتهای شما، صحبتهای مفیدتون واقعا استفاده بکنیم. تشکر، روزتون خوش.
سپاس از شما، خیلی ممنونم، و سپاس از همه بینندگان گرامی و همچنین رسانه مانی. با امید روزهای خوب و بهتر برای ایران عزیزمون و فردایی دموکراتیک و فردایی متکی بر امر لایسیته.
تشکر، خیلی ممنون.
سپاس.